كبر الأولياء ومطهاب الجزوين من أصحاب النار فيها خالد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كل بنيك الوجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا
جمع آوری کردن که فرمودن خودشون احتیاج به شرح داره، احادیثیه که جای حرف داره و گفتن اگر یه فرصتی پیش بیاد که حالا شاید ظاهرن پیش نیامده که اینها باید شرح بشه و ما هم که دیگه به اندازه وسع خودون شبهای جمعه چند وقتی هست احادیث رو مطرح میکنیم و به اندازه حوصله جلسه اونقدی که میشه حرف رو باز کرد توضیح میدیم پیرامونش. یکی از احادیثی که مطرح کردن میفرماد عزیز نصفی در کشف الحقایق آورده است. عزیز الدین نصفی یکی از عرفای قرن هفتم هشتم هجریه، کتابی داره به نام انسان کامل، کتابی داره به نام کشف الحقایق و همینجور زبدت الحقایق مقصد اقصا، یه سری کتاب هایی داره، کتاب های نسبتاً روانی هم هست در عرفان. اونجا یه حدیثی نقل کرده در کتابشون، در کتاب کشف الحقایق، که میگه از شاه اولیا امیر المؤمنین علی علیه السلام سؤال کردند که وجود چیست؟ گفت به غیر وجود چیست؟ که این مطلب خیلی جای حرف داره در مسئله توحید خداشناسی، چون مردم از خدا یه چیزی شنیدن، حتی این که میگیم مردم یعنی مسلمون ها مؤمنین، و یه چیزی به عنوان خدا در ذهنشونه. اینی که به عنوان خدا در ذهن مردمه یه چیزی ساخته ذهن خودشونه، چون اونی که در ذهن ماست چیزی که ما او رو خلق میکنیم میآفرینیم تو ذهنمون به وجود میاریم. لذا در روایات ما اومده که هر چیزی رو که تصور کنی خداوند به خلاف اوست. یا می فرماد کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوقم مثلکم مردودون الیکم مصنوعون لکم. میگه هر چی بخوای دقیق بشی و خدا رو بزرگ در نظر بگیری باز او ساخته ذهن توست، یه چیزی مخلوقی مثل توه، اونم تازه مخلوق تو اصلا، ساخته ذهن تو، خدا نیست. و به قول اون عارف شاعر میگه آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست غایت فکر توست، الله نیست، خدا نیست، او غایت فکر توه. حالا خدا پس چیه؟ خیلی انسان باید زحمت بکشه. شما یک ماشین رو میخوای سر در بیاری که ماشین چیه مثلا، کلی باید بری پیش استاد مکانیک شاگردی کنی، زحمت بکشی تا از یه سیستم یه ماشین سر در بیاری. حالا در مورد خداوند سبحان انسان بخواد خداشناس بشه، همین که بگیم یک خدا یکی تموم شد. اصلا خدا یکیست یعنی چی؟ لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله، یعنی چی؟ لذا آیه قرآن می فرماد و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اینا اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. ایمان میاره ولی یه خدایی تو ذهنش به او ایمان آورده. حالا بت پرست در خارج یه بتی رو میتراشه و میپرسته، این شخصم تو ذهنش یه چیزی تراشیده و درست کرده داره میپرسته. حضرت ابراهیم علی نبی ناو آله و علیه السلام که پدر موحدانه به بت پرستا گفت اتعبدون ما تنهتون، آیا میپرستید چیزی رو که خودتون تراشیدید؟ خود تراش رو داریم میپرستید. حالا اون کسی هم که تو خدای ذهنی خودش رو میپرسته اونم داره بت میپرسته در عقل، چون اونم یه مصنوعه، یه مخلوقه و خداوند بزرگتر از ذهن ماست. حالا خدا چیه و ما با چی رو بپرستیم؟ که عرض کردیم خیلی انسان باید زحمت بکشه. انبیا که آمدن تمام حرف انبیا این بود که مردم بیایید خدا رو بپرستید، بیایید خدا رو بپرستید. شما قرآن رو بخونید تمام حرف انبیا این بود. حالا این خدا پرستیدن چجوریه؟ این دوری که نماز بخونی این صورت عبادت، صورتشه. حقیقت عبادت چیه؟ حقیقت خدا پرستی چیه؟ و چند نفر هستن حقیقتا خدا رو می پرستن؟ سبحان الله اما یستتون. خدا منزه از اونی که شما دارید وصفش می کنید، داری تعریف میکنی خدا رو، معرفی میکنی، خدا منزه از اونه. هر چی که در مورد خدا بگی خدا منزه از اونه، مگر اونجوری که خداوند خودش رو معرفی کرده، اونم تازه باید بفهمی آخه یعنی چی. امام صادق یه کلامی داره خیلی زیبا، همه کلمات ائمه زیباست، منتها ما یه سری رو میفهمیم میگیم خیلی زیبا، اونایی که نمیفهمیم مثلا چیزی نمیگیم، ولی تمام کلمات اینا حقایقه. میفرماد اون مورچه کوچیک، اون مورچه هم تصور میکنه که خدای او یه چیزی مثل اونه، منتها یه مقدار بزرگتر، با شاخکهای بزرگتر، یعنی چیزی در مورد خدای خودش تصور میکنه. مردم چه تصوری از خدا دارن؟ یه موجودیه بر فراز آسمان ها نشسته، ملائکه دوروبرشن، بعضی وقتا عصبانی میشه، غضب میکنه، بلا میفرسته. بعضی وقتا مردم نماز میخونن خوشش میاد، مثلا رحمت میکنه به اونا. بعد گفته که این کارا رو کنین میبرم تونو بهش، این کارا کنین میبرم تونو جهنم. همه اینا درسته، اما اینجوری که مردم فکر میکنن نیست. بهش درسته، جهنم درسته، بلا درسته، عذاب درسته، رحمت درسته، اما نه اونجوری که مردم تصور میکنن. چون معرفت این آب خدا غلطه، خداشناس نیستن. موحد، یکتاپرست، خصوصیاتی داره. کلی انسان باید زحمت بکشه، استاد ببینه. انبیا، اولیا، ائمه ما برای چی اومدن؟ برای اینکه بگن خدا رو بپرست. آخه خدا چیه که بپرستیم؟ این همه خطبه های امیرالمومنین، خطبه چیه؟ سخنرانیه. آقا سخنرانی میکرد، ببینیم چی میگفت در مورد خداوند سبحان، وصف خداوند، تعریف خداوند، تعریف معاد. داره شاگرد پرورش میده، داره انسان تربیت میکنه. انبیا معلم بوده که مردم نظام عالم چجوریه، خدا چیه، خودت کی هستی، کجا واقعی، چه کار میکنی، چه کار باید بکنی، چه کار نباید بکنی. انبیا برای تعلیم و تعلمه، تعلیم و تربیت بشر آمدن. این همه انبیا هم آمدن. حالا ما که اسم خودمونو گذاشتیم مسلمان، چقدر از تعالیم رسول الله رو بلدیم؟ حالا اینکه نماز بخون، روزه بگی، اینا احکام دینه، اینا احکام دینه که خیلی هم واجبه، ولی اصول دینمون چی؟ اصول رو بلدیم؟ میدونیم؟ توحید، توحید چیه؟ خداشناسی چیه؟ معاد چیه؟ یه حرفایی بعضی وقت مردم میزنن، مسلموناش میبینیم از طرف حقیقتش رو نگاه کنی از به معاد اعتقاد نداره، به زندگی بعد از مرگ اصلا اعتقادی نداره، چون استاد ندیده، تربیت نش، تربیت دینی اسلامی نشده. حالا همین که پدر مادرش مسلمان بوده، گفته اینجوری نماز بخون، اینجوری طهارت بگی، اینجوری غسل جنابت کن، همین کل چیزی که از دین اسلام بلده همینه. حالا بحث در مورد خداشناسی رو ما، بحث توحیدی، یه مقدار گفتیم در همین جلسات، حالا غیر از کلاس‌هایی که در مسجد هست و همین جلسات هیئت هم مباحث خداشناسی رو مطرح کردیم که خدا چیه، چی رو باید بپرستیم. مثلا اول از این عرض کردیم که خداوند ماهیت نداره. ماهیت یعنی چیستی، چیه؟ چون ماهیت حده، ماهیت محدوده است. ما وقتی یه چیزی رو تعریف میکنیم، محدوده اون شیء رو بیان میکنیم، محدوده اون شیء رو بیان میکنیم. مثلا در تعریف انسان میگیم الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانی سخنگو. وقتی گفتیم انسان حیوانی، محدودش کردیم تو حیوان، یعنی دیگه گیاه نیست، دیگه جماد نیست، حیوانه، آمد تو محدوده ی حیوان. بعد دوباره محدودترش میکنیم، میگیم حیوانی سخنگو، یعنی دیگه شیهه نمیکشه، زوزه نمیکشه، واغواغ نمیکنه، آمد محدوده ی حیوانه. پس ماهیت حده، در حالی که خداوند حد نداره، لایتناهیه، لیس کمثلی شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. چون هر موجودی رو که نگاه میکنی حد داره، ماهیت داره، اما حق تعالی لایتناهیه، خداوند لایتناهیه. ما به اشیا میگیم یه دونه، در مورد عالم ماده اصلا میگیم یه نفر انسان، یه دونه انسان، یه کره زمین، یک آسمان، یک ملک، یک فلک. خب آیا میتونیم بگیم یک خدا؟ ها؟ نمیشه دیگه. اگه اینجوری بود که مثل بقیه اشیا میشه که خداوند. اگه اینجوری بگیم که خداوند میشه مثل بقیه اشیا، یه انسان، یه درخت، یه آسمان، یه زمین، یه خدا، در حالی که لیسه که مثل هیچ شیء خداوند، هیچ چیز در هیچ جنبهی مثل او نیست. لذا در قرآن از حق متعال، از وحدت خداوند به احد تعبیر شده، احد، نه به واحد. قل هو الله احد، بگو خداوند احد است. حالا واحد با احد چه فرق میکنه؟ و در ضمن اونجایی هم که در قرآن واحد آمده، کنارش قهار آمده. مثلا میفهمن لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار، که حالا اگر باز بشه میبینیم واحد قهار همون احده. اما واحد با احد چه فرق میکنه؟ واحد همینی که ما دوال اشیا میگیم، یک واحد، یک نفر انسان، یک شتر، یک درخت، یک زمین، یک کتاب، واحده. مثلا میگیم، عرب میگه ما جاءنی واحدون، یک نفر پیش من نیامد. خب اما وقتی میگه که ما جاءنی احدون، میگه احدی پیش من نیامد. وقتی میگه احدی پیش من نیامد، یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد یک واحدیه که همه رو در بر داره. خوب دقت کنید، احد واحدیه که همه رو در بر داره. مثلا تو فارسی میگیم یکتای همه، یکتای همه. در فارسی به احد میگیم یکتای همه. احد با واحد فرق میکنه. واحد یعنی یه نفر. وقتی میگیم ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفر پیش من نیومد. اما میگیم ما جاءنی احدون، احدی پیش من نیامد، یعنی هیچ کس پیش من نیامد. همه رو در بر میگیره، یک تایی که همه رو داره. تو فارسی هم ما میگیم احدی پیش من نیامد. من به احدی اجازه نمیدم. احدی اجازه نمیدم یعنی به هیچ کس. همه رو میگیره این احد. حالا میگیم قل هو الله احد، بگو خداوند احد است، نه واحد، نه یه دونه خدا. خدا یک دونه نیست، خداوند احد است، احدی که همه رو در بر داره. یک حقیقتیه که هیچ کس از زیر مجموعه او خارج نیست. مثال بزنیم، چشم، مثال بزنیم باز بشه مطلب. فبود من عرف نفسه او فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. شما چند تا دست دارید؟ دوتا. چند تا پا دارید؟ دوتا. چند تا انگشت دست دارید؟ ده تا. چند تا انگشت پا دارید؟ ده تا. چند تا عضو در بدن شماست؟ کلی عضو. چقدر استخون دارید؟ چقدر امعا و احشا دارید؟ چقدر سلول تو وجود شما؟ میلیون میلیون سلول در وجود ماست، درسته؟ خب حالا شما یکی هستی، یه شما یه نفری دیگه که همه اینها رو در بر داری. شما یک حقیقتی هستی که همه اینها رو در بر گرفته ای. هیچ سلولی از وجود تو خارج نیست. حالا اگر این سلول سلولی موجود زنده است، میدونید دیگه، زندگی داره، مرگ داره، تولید نسل داره، غذا میخوره، مریض میشه، این سلول به زبان بیاد بگه این آقای فلانی، آقای ایک که من جزء او هستم، مثلا خدای منه کجاست؟ آیا اونم یه نفر مثل منه؟ من یه سلولی، یه سلولی، یه سلول، یکی هم آقای فلانی؟ اینجوری میشه؟ ها؟ نمیشه دیگه. میگیم آقا خدا یه چیزیه که همه شما رو در بر داره، شما جدای از خدا نیستید که فکر کنی یه خدایی در پس هفت آسمان نشسته، تو هم اینجا نشستی، یه جلوه از اون خدا هستی. خداوند یکتای همه. اگر این مطالبی که میگم خوب بفهمید، این مغز توحید عارفانه، مغز توحید عارفانه. اگر خوب بفهمید خداشناسی که انبیا و اولیا آمدن، اگر اون خداشناسی که مسیحی ها قائلن، حالا اونا که اصلا خداشناسیشون قاطی شرک شد دیگه، قائل به اقانیم ثلاثه و نمیدونم پسر و پدر و روح القدس، اون حرفا شدن اصلا هیچی، تازه قائل به اونا هم نبودن، باز مشرک بودن، کارشون اشکال داشت. باز یه مثال دیگه بزنیم، به یه شخصی گفتیم آقا تو قائل به خدا نیستی، مثلا قائل به خدا نیست، آقا بس خدا رو قبول ندارم. گفتیم خب تو رو کی به وجود آورده؟ گفت طبیعت. گفتیم کی به تو چشم داده، کی به تو دست داده، پا داده، خودت درست کردی اینا رو برای خودت؟ نه، من چی میدونستم پنج تا انگوش میخوام، من چی میدونستم گوش میخوام، چشم میخوام، بینی میخوام، دهن میخوام، شکم میخوام، و این همه اعضایی که یک دونش این بر اون بر بشه طرف میمیره، نظم به هم میخوره. تو خود اینا درست کردیم؟ نه. پدر مادر درست کردن؟ نه. اصلا موقعی تو شکم مادرم بودم، مادرم نمیدونستیم پسر یا دختره، سالمه یا مریضه، اینا رو خبر نداشت که، ناقصه یا کامله. پس کی درست کرد تو رو؟ آقا طبیعت، طبیعت من درست کرد. خب باش، اشکال نداره، حرف دیگه. خب آقا درخت رو کی درست کرد به این شکل موزون؟ خود این درخت مگه میدونه برگاش باید این شکلی بشه؟ برگای درخت انار همه یه شکله، یه رنگه، یه جوره، ساقه هاش، میوه هاش روی نظم خاصی داره بالا میره، مگه این عقل داره؟ آقا جان یه قضیه ای داره نوشته در کتابشون، یه شب با درخت بهی تو خونه داشتم صحبت میکردم، به درخت به گفتم جناب درخت، تو از کجا میدونی که برگاتو باید به این شکل در بیاری؟ چون برگای تو همه مثل همه، میوه های تو همه یه جور هست، انگور یه مرتبه از تو بیرون نمیاد، خاصیت رنگ شکلش، ریشه ها، ساقه ها، فرمشون، رنگشون، قیافشون، حالتشون، تو از کجا میدونی اینا رو که باید به این صورت در بیاری؟ گفت برو از مادرت بپرس، مادرت از کجا میدونست که تو رو باید این شکلی کنه؟ دیدم که از مادر من خبر نداشت که چی تو شکمشه، چی باید بشه. گفت همون جوری که مادرتو نمیدونست چی کار داره میکنه، منم نمیدونم چی داره اتفاق میفته. گرگ، اون قیافه، اون شکل، اون حالات، اون خصوصیات، اینو کی به وجود آورد؟ آقا طبیعت. درخت کی به وجود آورد؟ طبیعت. هر چی گفتیم گفت طبیعت، گفتیم خب باشه، گفتن این طبیعت که شما میگی، این نظمی که در منه، علم داشته به این نظم یا اتفاقی بوده؟ چون اتفاق که نمیتونه اینجوری درست کنه. تلیلیارد تلیلیارد فرمول به کار رفته تو وجود من، یه دونه چی مرون بر بشه همه به هم میریزه. گفت نه خب علم داره که چجوری ما رو کامل کنه. خب بله درست، در مورد درخت هم علم داره دیگه، در مورد اون حیوان هم علم داره. گفت بله. گفتیم خب قدرت هم داره. گفت بله، قدرت نداشت که نمیتونست درست کنه. مثلا گفتم خب شما بگو ببینم این طبیعتی که شما میگی کجاست، من میخوام ببینم. گفت طبیعت اینا، این جنگل، این در اینا طبیعت هم. گفتم یعنی این جنگل منو درست کرده؟ گفت نه. گفتم ها. گفت این یه مظهری از طبیعته. گفتم نه، خود طبیعت رو من کار دارم باش. گفت آقا خود طبیعت که جا نداره. گفتم چی جا نداره؟ یعنی چی جا نداره؟ من میخوام ببینم شو. گفت آقا خودش که دیدنی نیست. گفتم خب کجا؟ گفت همه جا هست. گفتم خب تو اسم خدا رو برداشتی چی گذاشتی؟ طبیعت. موجودی که همه جا هست، قدرت بر همه چیز داره، علم همه چیز رو داره، دیدنی نیست. تو بهش میگی طبیعت، من میگم خدا. شما میگی طبیعت، ما میگیم خدا. اسمش رو عوض کردی. بلا این موجود شعور داره، علم داره، حالا هر چی که اسمش رو میخوای بذاری. اگه علم نداشت که نمیتونست من اینجوری درست کنه، شما رو اینجوری درست کنه. ریز کاری هایی بخونید شما، علم تشریح رو، کتاب های ابتداییش رو بخونید، چه عجایبی تو وجود ما هست. عجایب و غرایب از صحبت این هر نیست. آقا جان میگه کسی که بره تو تشریح بدن انسان کار کنه، اهرام ثلاثه مصر به نظرش مثل یه آلاچیق میاد. آلاچیق دیدی چهار تا چوب میذارن، چوب میذارن روش، وقتی این کاخ وجود انسان رو ببینه، نظم سیارات، نظم کهکشان ها، نظم زمین، فصول، باد، نور، گرما، یه دونه از اینو هست بگه همه چی به هم میریزه. این جناب طبیعتی که شما میگی که همه اینها زیر سلطشه و دیده نمیشه و قدرت داره و احاطه داره، شعور داره، درک داره، خب اسمشو گذاشتی طبیعت. لذا رسول اکرم فرمود لا تسب الدهر، گفت به روزگار فوش ندی. فإن الدهر هو الله، که روزگار خداست. یعنی شما اسمشو گذاشتی روزگار، شما اسمشو گذاشتی طبیعت، فإلا او خداونده. تو اسم خدا رو گذاشتی طبیعت. لا تسب الدهر، لا تسبو الدهر، فإن الدهر هو الله، چرا که دهر خداونده. یونانی ها اسم این طبیعت رو گذاشته بودن قوسموس. یونانی ها به طبیعت میگفتن قوسموس. قوسموس در اصطلاح اونها میشه یک نظم زیبا. نه تنها نظم داره بلکه خیلی هم جمیله، زیباست. یکی از اسماء خداوند چیه؟ جمیل. از جمیل جمیل صادر میشه. شما نمیدونید شطور چقدر زیباست اگر در خلقت این نگاه کنی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنی به شطور که چه جوری خلق شده، چه خلقت عجیبی داره، اونم تو اون منطقه، تو منطقه کبیر که کمتر حیوانی زنده میمونه، اونجا به راحتی زندگی میکنه. و الی السماء کیف رفعت، به آسمان نگاه کن که چگونه برافراشته شده. و الی الارض کیف سطحت، به زمین نگاه کن که چجور مسطحه. مسطح اگر زمین پله پله بود، کوه کوه بود، تپه تپه بود، مگه میشد زندگی کنی رو زمین؟ مگه رو سطح زمین میشد زندگی کرد؟ نمیشد کشاورزی کنی، نمیشد راه بری، نمیشد فلان کنی. ببین زمینو چگونه صاف کردیم، صاف قرار دادیم سطحشو که روش بتونی قشنگ راه بری، ماشین سواری کنی، اسب دوونی کنی، کشاورزی کنی. به نظم این عالم نگاه کن. خداوند، حالا هر چی که ما خدا رو در نظر بگیریم منظور اینه، خداوند بزرگتر از اونه و خداوند یه چیز واحد عددی نیست، چون لیسه که مثله شیعه، یه دونه خدا بگیم یه جا گرفته نشسته نیست. خداوند یک واحد قهار، قهار این سیطره داره. قهر به معنی سیطره است، نه به معنی غضب. سیطره داره بر همگان. چجور تو به همه بدنت احاطه داری؟ دست تو حرکت میدی، پا تو هر تازه، ربط خداوند به عالم بالاتر از ربط جان به تنه، بالاتر از ربط جان به تنه. یک حقیقتی محیط، رو هر چیزی دست میذاری حقه، ولی حق نیست. انگشت شما، این بند انگشت جدای از شماست؟ نه. اما میتونی به این بند انگشت بگی این منه؟ نمیشه گفت. کتاب جلوه حقه، اما میشه بگیم این خداست؟ نه. آسمان، زمین، ملک، فلک، به هر چی که برسی جلوه حقه، اما خود حق نیست. انانیت، اون شخصیت خداوند که میگه لا اله الا انا، نیست خدایی جز من، اونی، اما جدای از او هم نیست. لذا آیه قرآن میفرماد فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو میکنی رو کردی به وجه الله، رو کردی به خدا. خدا جا نداره که یه گوشه‌ای باشه، یه جایی باشه. خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. از امیرالمومنین پرسید وجود چی؟ همون غیر از وجود چی؟ هر چیزی که هست وجوده. اون دست گرفتن به سوی آسمانه، ما دست به سوی آسمان میگیریم. چرا؟ بحث آسمان یه بحث دیگه، بحث خداوند به طرف خدا دست دراز نمی کنیم که. من یه گفت طرف خدا دست دراز کنیم، چون وفت سماعه رزق و کن، فرمود روزی شما در آسمانه و ما تو ادون و آنچه وعده داده شده ای. لذا میگه دست رو به طرف آسمان بگیر، نه به طرف خدا. گفت به طرف کعبه بایستید نماز بخونید، نگفت رو به خدا بایستید نماز بخونید، که به طرف کعبه بایستید نماز بخونید. دعا میخوای کنی دستاتو ببر طرف آسمان، نگفت ببر طرف خدا. خب گفتیم بارها وجود مساوق حقه. وجود یعنی حق، حالا مگه ما غیر از وجود چیزی داریم؟ یه بحثی بار مطرح کردیم، بحث وجود و عدم، بحث فلسفیشو مطرح کردیم، گفتیم وجود یعنی هستی. حتی وجود تعریف نداره، وجود تعریف نداره. حالا چرا؟ دلیلای زیادی داره، نمیشه وجود رو تعریف کرد، چون هر چی بخوای تعریف کنی با وجود تعریف میکنی. مثلا بخاری رو میخوای تعریف کنی، میگی بخاری یه چیزی هست، هست یعنی وجود، اول وجودش رو میگی، لذا وجود رو نمیتونی تعریف کنی، چون هر چی رو میخوای تعریف کنی با وجود تعریف میکنی. فقط شرح الاسمه. ما در فارسی میگیم هستی، بودن. عرب میگه وجود. در مقابل وجود چیه؟ عدم. عدم در فارسی میشه چی؟ نیستی، نبودن. خب گفتیم حالا آیا عدم وجود داره؟ عدم وجود داره؟ جواب بدی؟ نه. چرا؟ چون اگه بگیم عدم هست، هست یعنی وجود، پس عدم میشه وجود داره، میشه وجود. اگه بگیم عدم هست یعنی عدم وجوده، در حالی که گفتیم عدم مقابل وجوده. عدم یعنی نیست، عدم یعنی نیست، و نیستی اصلا نیست، نیستی نیست. هر چی که هست وجوده. لذا شما برو ادامه بده این عالمو، آیا به عدم میرسی؟ نه. چرا؟ چون عدم نیست که بهش برسیم. برو در زمان قدیم، به عدم میرسیم؟ نه. چرا؟ چون عدم نیست که بهش برسیم. برو در زمان آینده، به عدم میرسیم؟ نه. چون عدم نیست که بهش برسیم.
بله، اون
حالا بحثی هست که بین وجود و عدم چیزی هست، میگیم بین وجود و عدم چیزی نیست، چون بالاخره اون اگر هست که میشه وجود، و اگر نیست که اصلا صحبتی نداریم.
میگن حاله
باشه، عرض کردم اینه، بهش میگن حال متکلمی، چیزی که بین وجود و عدمه. بعد میگیم آیا حال وجود داره؟ میگیم نه، وجود نداره. حال نبرن یه حال و آینده، نه، حال یعنی چیزی که حلول کنه. حالا وجود چند تاست؟ وجود یکیه، دوتا نداره، چون از غیر وجود نیست که بخواد شریکی داشته باشه. وجود یکتاست. قل هو الله احد، چون وجود مساوی حقه. وقتی میگیم حق یعنی وجود، به هر چی که نگاه میکنی وجود داره، به هر چی که نگاه میکنی یعنی جلوه حق دیگه، به هر چی که نگاه میکنی جلوه حق وجود داره. دوتا نیست، یکیه، یکتاست. قل هو الله احد، همه چی به واسطه وجود دیده میشه. اگه این بخاری وجود نداشت میتونستی ببینی؟ نه. اگه این دیوار وجود نداشت میشد ببینی؟ نه. صوت وجود نداشت میشد بشنوی؟ نور وجود نداشت میتونستی ببینی؟ نه. همه چی به وسیله وجود دیده میشه. پس وجود چیه؟ نوره، چون ما به وسیله نور همه اشیا رو میبینیم. لذا میگیم الله نور السماوات والارض، به هر چی که نگاه میکنی به وجود داری نگاه میکنی، یعنی داری به حق نگاه میکنی. و و و و حالا مطالبی که از اینجا پیش میاد، آقا وجود کی به وجود آورده؟ وجود کی به وجود آورده؟ کی میدونه؟ وجود رو نمیشه بگیم کی به وجود آورده، چون وجود خودش هست، ازلیه. و اگه بگیم کسی وجود رو به وجود آورده، میگیم اون که به وجود آورده وجود داشته یا نداشته. اگه وجود داشته که خودش میشه وجود، اگر هم عدم بوده که عدم نیست که اصلا صحبتش بشه. حالا طرف میگه آه خدا رو کی به وجود آورده؟ چرا این سوالو میکنه؟ چون فکر میکنه خدا هم یه چیزی مثل خودشه، یه گوشه نشسته، حالا وایستاده، هر جوری. این متکلمین سنی اینا چون از مشکات ولایت دور شدن، از مشکات، چون پیامبر اکرم که آمد استاد باید دائم بالا سر باشه، اوصیای خودشو معرفی کرد، امامان ما رو برای چی؟ برای اینکه دائم باید استاد بالا سرتون باشه شما. اینا چون ولایت رو نپذیرفتن، دور شدن، گرفتار چرت و پرتایی شدن که بله یک بزرگانشون میگفتن خداوند به روی عرش نشسته، چون تو قرآن آمده رحمانو علی عرش استوا، چون نه عرشو میفهمه چیه نه استوا رو میدونه چیه، امام نداره که راه نما باشه براش. الرحمن علی العرش استوا، خدا یک به صورت چی اون وقت؟ به صورت یه جوان امرد زیبارو با موهای پیچ پیچ که به روی عرش نشسته و گفت از ریش و عورت خدا از من سوال نکنید، از هر جاش که بخوای بگی برات میگم چجوریه. ببین اینا چون از مشکات ولایت دور افتادن، به کجا رسیدن در مورد خدا؟ خدا رو یه آدمی مثل خود یه جوون قشنگ خوشگل اون بالا عرش، حالا عرش رو چی تصور میکنه؟ بزرگان متکلمین ها، اشعری ها یه جور، معتزله یه جور، حشبی او فرقه فرقه فرقه، چه بلایی اینا سر اسلام آورده، چه بلایی به سر دین خدا آورده. ما هم اگر دنبال تعالیم ائمه نریم با اونا چه فرق میکنیم؟ باید ببینی نظر امام صادق چیه، امام باقر چی فرمود، رسول الله چی گفته، امیرالمومنین حرفش چیه. اگر اینا رو امام خودت میدونی، پیشوای خودت میدونی، گفتیم یه شیعه لااقل باید یه دور اصول کافی رو بخونه، یک دور قرآن رو با تدبر ترجمه ای بخونه، قرآن چی میگه. قرآن هر روز باید خوند، هر روز یه چیزی میفهمی از قرآن، خدا میدونه چه اسراری در قرآن هست، خدا میدونه. فقط وقتی که انسان چشمش باز میشه، عجایبی رو که در قرآن میبینه مبهوت میشه، مبهوت میشه. یه دو اصول کافی رو بخونیم ببینیم بابا ائمه ما، امامان ما چی گفتن. همین شیعه هستن، مسلمانم. خب بگذاریم، بحثمون توحیدی بود، گفتیم اون چی که طرف تو ذهنش به عنوان خدا میاره یه بوتیه برای خودش تراشیده، خدا منزه از اوست، سبحان الله، خدا منزه از چیه؟ از اونی که تو ذهنت آوردی. حالا کی به اون حقیقت توحید میرسه، به اون توحید وجودی، او رو میتونه بپرسته؟ چجور میشه او رو پرستید؟ چجور میشه پرستید؟ یه راهی داره و اون ولایته. ولایت یعنی چی؟ میگه خدایا تو اون خدایی هستی، چون روایت داره خداوند به واسطه یه حجتش شناخته میشه و پرستیده میشه، میگه من خدایی را میپرستم که این شخص حجت اوست، این قائم مقام اوست، نماینده اوست، قائم مقام نماینده خدا، من این خدا رو میپرستم که این شخص رو فرستاده، خدایی رو میپرستم که این حجت، اونم حجت باید باشه در هر زمان، حجت زنده، نمیتونی بگی من حجت خدایی رو میپرستم که رسول الله رو فرستاده، چون رسول الله الان حاضر نیست، حی نیست به حسب ظاهر که ما بگیم این حجت اوست. او رسول الله هم یه چیز ذهنی شده برای ما، حاضر نیست در پیش ما. لذا میگه امام حی. رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. کسی که بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی مثل بودپرستا مرده. بودپرستا مشرک بودن دیگه، میگه اینم مشرک مرده. چون تو خدایی رو میپرستی که به وسیله حجتش، خدایی رو که این حجت اوست. حالا اون خدا اونقدر عظمت داره که من نمیتونم بشناسم شو، ولی میدونم این حجت خدا. فرمود بنا عرف الله بنا عبد الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه، به وسیله ما خدا عبادت میشه. و لولانا ما عرف الله ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا شناخته نمیشد، ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. چون عبادت فقط در سایه شناخت حجت خدا و اون حجتی که حالا حجت چجور موجودیه. بحث امام شناسی رو مطرح کنیم که خیلی مطرح کرده ایم ما در جلسات هیئت، اکثرا بحثمون امام شناسیه، مقامات امامه، امام چجور موجودیه. امام یکیست مثل من شما یا خزینه علم الهیه، علم مطلق در تصرف اون، علم مطلق. گفت چیزی بپرسی، نمیشه کسی چیزی بپرسه و حجت خدا بگه نمیدونه. خیلی حرفه ها، چیزی کسی بپرسه و حجت خدا بگه نمیدونه. علم مطلق در هر زمینه ای داره. امام جواد بود در سن طفولیت تو حج یکی از این خلفای عباسی رو دید. حالا بحث شد بینشون، گفت شما امیرالمومنین هستی؟ گفت بله. خب چون امیرالمومنین میدونستن. گفت تو حجت خدایی؟ گفت بله. گفت یه سوال میکنم اگه جواب دادی میفهمم حجت خدایی. گفت بگو ببینم. گفت سوسک چی میخوره؟ سوسک سیاه. این مون چی بگه؟ گفت چه ربطی داره؟ گفت نشد، حجت خدا چیزی بر او پوشیده نیست، چیزی بر حجت خدا پوشیده نیست. تو واسطه خلقت باید باشی، اگر نیشه چیزی از تو پوشیده باشه. همین دلیل اینکه تو قاتل حق ولایتی و لقب رو بی خود برای خودت گذاشتی. و حالا اون وقت بحث حکومت انسان کامل میاد، بحث امام زمان میاد که آقا وقتی میاد چه اتفاقی میفته، چه کار میکنه. اون علم مطلق. بعضی فکر میکنن آقا این تکنولوژی به هم میریزه و آقا با یه شمشیر میاد و سوار اسب و همه چی از کار میفته و زندگی مثل قدیم. نخه، آقا وقتی میاد تکنولوژی میاره فوق تکنولوژی امروز بشر، اونم تکنولوژی در کمال صحت. ما ماشین درست میکنیم، دود گازش همه رو خفه میکنه، لایه اوزون سوراخ میکنه، شرکت ها همگی با یه درد سر سرطان زایی میشه، امراض مختلف به وجود میاد. ما تکنولوژی دیگه، تکنولوژی غیر علمی. اگر علمشو داشتیم اینجوری درست نمی کردیم. ولی وقتی حضرت میاد علم و تکنولوژی میاره در کمال صحت، زمین میشه بهشت. بخونید اون روایاتی که در مورد صاحبه، در مورد حکومت ایشون، اصلا معجزه است بعضی روایاتش. یعنی خود روایت نشون میده معجزه است. چرا؟ در 1400 سال پیش که مردم جز عهد نهایتش کالیسکه میشناختن، نهایتش کالیسکه میشناختن. آقا میگه در یک لحظه از این ور کره زمین با اون ور کره زمین مردم همدیگر رو میبینن، با هم صحبت میکنن. الان موبایل های تصویری تازه باز جهانی نشده، الان ما میفهمیم آقا چی گفته در اون زمان. تا این زمان نمیفهمیدن راوی ها که نقل میکردن، نفهمیده میگفتن این چیزی گفته آقا، یعنی چی نمیدونیم چجوری میشه. یا میگفت در اندک ساعتی از اون ور کره زمین آقا میره اون ور کره زمین، یا افرادش میرن، مردم میرن. گفتن آقا چجوری؟ بعضی وقت معصوم میگفت مثلا سوار ابر میشن، چون میدید من نمیتونن بفهمن که بابا یه زمانی هواپیما میاد مردم سوار میشن، حالا شاید بالاتر از هواپیما هم بیاد با این تکنولوژی که داریم. در ساعتی میگه از خراسان به بغداد میره، مثلا به مکه میره، نماز رو اینجا میخونه، نماز عصر رو مثلا اون بر کره زمین میخونه، اصحابش برای این جنگ به این بر اون بر منتقل میشن، همه زمین میشه یه دین واحد و آقا به همه زمین حکومت میکنه. گفتن آقا ایشون تو مدینه هست، تو چین چجوری میخواد دسترسی پیدا کنه؟ چند سال اون موقع طول میکشید تا برن به چین برسن، چند سال. آقا چجوری خبر میگیره از اونجا؟ میفرمود کف دستشون رو نگاه میکنن، همدیگر رو میبینن، با هم صحبت میکنن و زمین زیر پای اینا پیچیده میشه. اونا هم حالا خوب شد روایات رو نقل کردن برا ما، چون بعضی ها روایت رو میدیدن به عقل جور در نمیاد، نقل نمیکردن. گفتن اشان روایت جعلیه. نه بابا جعلی نیست، تو متوجه نمیشی. مثلا روایت داره کافیات و آریات، آخر از زمان زنها لباس میپوشن، در این لباس پوشیدن لختن. حالا محدثه عبا اوی کلوفت زخیمیشو نگاه میکرد، میگفت آقا چجوری میشه این لباس تن من باشه بدنم پیدا باشه؟ نمیدونه که یه زمانی میاد لباسایی میاد، طرف لباسو پوشیده ولی بدنش هم نمایان. نمیدونستن این زمان این تکنولوژی میاد. ولی امامان ما اون شب علائم آخر از زمان رو میخوندیم، اون حدیث رو دید چقدر وقایع رو مو به مو گفته چه اتفاقاتی میفته، و ما تو این عصر دیدیم مو به مو اتفاق افتاده. در 1400 سال پیش که خبر از این حرفا نبود. و این نا خودش معجزه است. معجزه مگه چیه؟ اینا خودش معجزه. خب انشاءالله که خداوند توفیق بده معارف الهی که در دینمونو بشناسیم، مسلمان واقعی بشیم، اماممون رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم. نکنه حیوان بیاییم و حیوان بریم. انسان جاهل روایت داره مثل حشرات مبعوث میشه، هیچ علمی نداره، هیچ معرفتی نداره. حالا استاد زبان انگلیسی هم باشه به چه دردش میخوره؟ زبان یه چیز قراردادیه. استاد فضا هوا فضا باشه، در معرفت انسانی اونا فقط مال این نشأه. از این عالم که بری دیگه اون علم به دردت نمیخوره. علمی باید باشه که تا ابد همراه تو باشه. میریم امام رضا، میریم امامزاده ها، نگو من ماشین میخوام، خونه میخوام، فلا. بگو آقا من علم شما رو میخوام، من معرفت شما رو میخوام. از اینا بخواید که اونا راغبترن، تشنه این هستن که اینا رو به ما بدن. دنبال اینجور افراد میگردن اونها. اونها به آدم کردن ما تشنه ترن تا ما به آدم شدن خودمون. این همه انبیا آمدن کشته شدن برای چی بود؟ برای اینکه ما رو آدم کنن. جان میداد برای اینکه ما رو آدم کنه، ما رو انسان کنه. رسول اکرم توی جنگی اسیر گرفت، به زنجیر بسته بودن اینا رو. رسول اکرم یه نگاهی کرد خندید. اینا فکر میکنن خب رسول الله مثل ایناست دیگه، گفتن ها بله ما رو اسیر کردی بایدم بخندی. گفت نه، من به این نمیخندم که شما فکر میکنید، من به این میخندم که برای اینکه شما رو به بهشت ببرم باید زنجیر کنم شما رو، زنجیرتون کنم که ببرم بهشت، زنجیرت کنم که آدمت کنم. خیلی حرفی، به یه آدم یه گنج بخوام بدن مجبور بشی زنجیرش کنی تا این گنج رو بهش بدی. انشاءالله که زحمات انبیا در مورد ما هدر نره انشاءالله. دست توسلی هم بزنیم به دامن قدس حضرت بقیت الله، که حالا امشب به روایتی شب میلاد امام هادی علیه السلام، حالا زیارت عاشورایی بخونیم، بعدش انشاءالله یه پذیرایی